هرچه که جلوتر میره زمان بیشتر ما معنی بعضی از شعارهای کربلا رو متوجه میشیم و حرفهایی که میزنیم و میشنویم حیات من نزله مثلی لا یبایع و مثله از اینجور عبارات که در کربلا بسیار زیاد بوده ما تو شعارهامون هست اینها رو به واقع کم کم درک میکنیم. قبلا اینها رو میگفتیم به زبان می آوردیم اما شاید اون نگاه جبهه‌ای رو نداشتیم در موضوع کربلا. نگاه ما نگاه صرفا فردی و نگاه به عزاداری، شور حسینی و نهایتا حال خوب، حاجت گرفتن و امید به شفاعت سید الشهدا بود. هرچه بود فردی بود. هنوزم خیلی همون اینجوری هستیم ولی کاملا داریم کم کم متوجه میشیم که وقتی انسان در فضای جلسات روزه قرار میگیره، وقتی با سید الشهدا علیه السلام مواجه میشه، کم کم این نگاه اجتماعی باید غالب بشه و نگاه جبهه‌ای، جبهه حق و جبهه باطل، نه نگاه اجتماعی صرفاً محل خودمون و شهر خودمون و کشور خودمون. چرا این شکلیه؟ چون گفتیم که نگاه ما با ملاک ابی عبدالله باید یکی بشه. این که خیلی کیف میده تو جلسات روزه نشستن، این دیگه ملاک دقیقی نیست. خب لذت که میبریم هممون، ولی این نمیتونه جزء اهداف باشه برای شرکت در جلسات. ملاک و معیار باید با ملاک ابی عبدالله تنظیم بشه. خب نگاه سید الشهدا اصلاح عالمه، عملا هم داره بر علیه طاغوت زمان خودش قیام میکنه. در نتیجه منم باید همچین نگاهی نسبت به طاغوت زمان خودم داشته باشم. این دو تا چهار تا واقعا خیلی ساده است ولی تکرارم میکنیم اما خیلی وقتا هضمش و درکش برای خیلی ها شاید به این سادگی نباشه. خب اگر نگاه ما به کربلا نگاه جبهه‌ای بشود چه اتفاقی میفته؟ اون وقت ابی عبدالله یه انسانی میسازه در مقیاس ابدیت. اگه نگاه محدود به حاجت و کیف و شور و سبک و نمیدونم اینها باشه، خب طبیعتاً انسان محدوده. ولی وقتی نگاه بلند میشه با ملاک و معیار سید الشهدا تنظیم میکنه خودش رو، این دیگه نگاهش به سمت ابدیته، نگاهی که خود سید الشهدا داره. یعنی یه همچین آدمی در تراز ابدیت ابی عبدالله میسازه توی این جلسات. خب چه شکلی باید حرکت بکنیم؟ عرض کردیم که ابتداءً طبق قرآن من یک فر به طاغوت قدم اوله. یعنی هیچ چیزی درست نمیشه مگر اینکه این اتفاق بیفته در وجود ما. یعنی موضع گیری درست دقیق نسبت به طاغوت زمان خودمون. اگر این نباشه ایمانی وجود نداره. من یک فر به طاغوت نباشه یؤمن باللهی اصلا اتفاق نمیفته. اشداء علی الکفار نباشد اصلا رحما و بینهم خیلی به درد نمیخوره، تراهم رکعا سجدا هم خیلی به درد نمیخوره. وقتی آیات رو میبینی همه اومدن ایستادن روی نقطه، باید بیستیم نسبت به طاغوت زمان خودمون موضع بگیم. این قدم اوله و مهمترین قدمه. اگر فهم بشه بقیه، چون این از همه هم سختره شاید فهمش، چون تکلیف آوره. نفس انسانم خیلی دوست نداره تو این فضا حرکت بکنه. حالا سوال اینه که اصلا طاغوت کیه؟ اصلا وجود داره همچی چیزی؟ چون ما خیلی وقتا با بعضی ها که صحبت میکنیم میگن که اصلا شما متوهمی، توهم دشمنی دارید. یعنی هی میگید دشمن دشمن، شاید یه هدفای دیگه ای دارید، هی مردم رو میخواید بترسونید که یه دشمنی وجود داره، در صورتی که اینا توهمه. اصلا طاغوتی وجود نداره، جبهه باطلی اصلا وجود نداره. خیلی از مؤمنین و امام حسینی ها هم دشمن رو توهم میبینن یا میفهمه ولی خیلی جدی نمیگیره، میگه هست ولی نه به این غلیظی که تو میگی. بالاخره حالا اونا هم آدم های بد، اصلا قبول، ولی اینقدر بد. شما هم اگر یک کاری انجام ندید اونا با شما کار ندارن، شما دارید اونا رو تحریک میکنید که اونا یه وقتی عکس العمل، اصلا اونا آدم های بدی هن ولی اونا کاری به کار ما ندارن که. خب اینجا نشون میده که لازمه که شیفتگان حسینی یه مقداری روی دشمن شناسی کار بکنن، یه مقداری اینجا تمرکز بکنن. و واقعا ما معرفت الامام لازم داریم، معرفت شناخت نسبت به دشمن امام رو هم لازم داریم بیش از معرفت الامام. چه اتفاقی میفته سال 61 هجری که سید الشهدا علیه السلام به زیر سم اسب میره و صدایی از کسی در نمیاد؟ جهتش اینه که مردم یزید رو میشناسن اما انقدر بد نمیبینن. ممکنه مردم خیلی هاشون سید الشهدا رو بشناسن به اندازه‌ای که بهش محبت پیدا کردن، ولی همین آدم ها یزید رو خیلی خوب نمیشناسن. یزید شناسی مهمه. و حرف دلسوزانه سید الشهدا علیه السلام رو هم توجه نکردن. نشونش چیه؟ نشونش اینه که وقتی که سید الشهدا به شهادت رسید، خبر که به مدینه رسید، این قافله که برگشت اومد تو مدینه، دیدن که خب اینها همه زن و بچه برگشتن، فقط امام سجاد علیه السلام مونده و همه مردان به شهادت رسیدن، تازه اینا گفتن ای یزید یعنی اینقدر آدم بدی بود؟ تازه یه گروه تحقیقاتی درست کردن، گفتن برید شام ببینید چه خبره. یه گروهی جمع شدن، عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه سرپرسته اینا رو گرفت، با هم دیگه رفتن شهر شام ببینن چه خبره. رفتن، حالا چقدر طول کشیده تا اینا برن، چند ماه تو مسیر برن برگردن، چقدر اونجا بمونن. برگشتن گفتن که آی مردم چه نشسته اید که حسین راست میگفت. این یه سال از کربلا گذشته، تازه اینا رسیدن به این که حسین راست میگفت. واقعا ما در شهر شام که بودیم وضعیت اینقدر ناجور بود و اینقدر فساد از دربار به مردم رسوخ کرده بود که همش منتظر بودیم سنگی از آسمان بیاد ما با اینا بسوزیم، وضعیت خرابه. تازه اونجا قیام کردن. یزید واقعا همچی آدمی بود. یادمه که میکنم تو همون بهبوهه حملات صهیونیستا به غزه، من حالا یه پستی گذاشته بودم، حالا من خیلی فضای مجازی نیستم، صفحه اینام دارم ولی زیاد فعال نیست، حالا اونجا یه گفتیم یه عکس العملی نشون بدیم، یه پستی گذاشتیم، یه نفر اومده بود یه کامنتی گذاشته بود، نوشته بود که فکر میکنم حاج آقا در مورد موضوع اسرائیل داره بزرگ نمایی میشه. یعنی عمدن مثلا جمهوری اسلامی داره میره یه سری خرابه‌ها رو نشون میده، میگه ببینید اسرائیل چقدر، یعنی اسرائیل ما میدونیم بده ها ولی اینقدر هم بد نیست، دارن یه بزرگنمایی میکنن که ما جیگرمون بسوزه برای غزه، بعد نسبت به اسرائیل یه موضعی بگیریم. داره بزرگنمایی میشه. این جمهوری اسلامی میخواد اسرائیل رو خراب بکنه، هی میگه غزه غزه، ببینید آی نابود کردن، آی نمیدونم فلان، هی یه کلاغ چل کلاغ میکنه که اینا هنوزم که هنوز بعضیا نمیخوان قبول کنن بدی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رو. آمریکا اسرائیل با هم، اینا رو نباید جدا کرد از هم. اروپا هم با اینهاست. همش یکیه. چون آمریکا کیان؟ کسایین که از اروپا بلند شدن رفتن قاره آمریکا، 100 میلیون سرخپوستو کشتن اونجا وایس. این آمریکایی‌ها همین اروپاییان. اسرائیلی‌ها کیان؟ هم یهودیایی که تو اروپا زندگی می‌کردن اومدن اونجا رو گرفتن. یعنی اینا رو خیلی تفکیک نکنید. حالا آمریکا اسرائیل با همن، اشکال نداره، ما داریم بزرگ نمایی میکنیم، اینا رو میخوایم خرابشون بکنیم. ما اگه تحریک نکنیم اونا با ما کاری ندارن. بسم الله تعالی. عراق هم اینا رو تحریک کرده بود که اومدن اونجوری شخم زدن. افغانستان بیچاره چیکار کرده بود که اومدن رو سرش؟ با لیبی چیکار داشتن؟ سوریه چیکار کرده؟ الان که جولانی آدم خودشونه، چرا هر دقیقه اسرائیل میره اونجا یه 4 تا بمب میزنه برمیگرده؟ با سودان چه کردن؟ با عراق چه کردن؟ با لبنان چه کردن؟ با افغانستان چه کردن؟ ویتنامو چیکار دارن اینا؟ ویتنام چه تحریکی کرده بود اینها رو؟ کجا رفتن که دعوا رو انداختن؟ با ژاپن چرا اون بلا رو سرشون آوردن؟ هنوزم ما قبل از انقلاب که اینا رو تحریک نمی کردیم که اینا بخوان با ما دشمنی بکنن. چرا از ما حق توحش می گرفتن؟ یعنی اینها تو ایران بودن نظامیاشون، ما داشتیم حقوق می دادیم بهشون، یه بندی تو حقوقشون بود به نام حق توحش. یعنی ما آدمای جهان اولی اومدیم با شما وحشی ها نشستیم، ببخشید عذرخواهی می کنم که اینجوری دارم ترجمه می کنم، کنار شما هستیم، یه حق توحش، این سختی کار دیگه، با شما نشستیم، نشست و برخاست داریم. چرا سردر باشگاهشون میزدن ورود ایرانی و سگ ممنوع؟ مثلا خوی استعماری این شکلیه. او اصلا من کسی کاری کرده بود؟ با آفریقا چی کار دارن؟ چرا این آفریقایی های بیچاره رو دارن میکشن؟ صدها نفر، شاید هزاران نفر در روز دارن میمیرن از گرسنگی توی آفریقا. معادنشون، طلاهاشون داره میره سمت اروپا و آمریکا. غارت دارن میشن، خودشون نون ندارن بخورن. روزانه دارن میمیرن. بعد اون سلبریتی و اون هنرپیشه‌شون رو، خانومه رو میفرستن میره اونجا، این بچه آفریقایی رو لاغر میگیره دستش، یه لقمه نون میذاره دهنش، خیریه‌ها را میافتن که ما چقدر آدم خوبی هستیم، فضای رسانه‌ای درست میکنن. چرا توی قاره آمریکا 100 میلیون سرخ پوست کشته شد؟ کی اینا رو تحریک کرده که برن؟ ما کاری به کارشون نداشته باشیم؟ کاری به کار ما ندارن؟ بگذاریم. مردم مدینه چرا نیومدن کمک سید الشهدا علیه السلام؟ به خاطر اینکه فکر نمی‌کردن یزید اینقدر بد باشه. بله آدم خوبی نیست. دیگه اینقدر بد نیست حسین جان که تو می‌خوای قیام بکنی، ولش کن. بعد یه سال تازه تیم تحقیقاتی درست کردن، عبدالله حنظله قسیل الملائکه با یه گروهی رفتن شهر شام، برگشتن و گفتن مردم چه نشسته اید؟ حسین راست میگفت، خیلی اوضاع خرابه، یزید آدم خیلی بدیه. تازه قیام کردن، یزید مسلم ابن عقبه رو فرستاد، حمله کردن، آنچنان کشتاری را انداختن، واقعه حره معروفه دیگه، شیعه و سنی و اینام نداره، یه سرچ ساده بکنید، بیش از 10,000 نفر آدم کشته شد. 3 روز فتوا داد، جان مردم، مال مردم، ناموس مردم مباح بر سربازان شام. هزاران دختر باکره هتک حرمت شد. چقدر زنان حامله جنین رو از شکمشون کشیدن بیرون. هر کاری که شما بگید انجام دادن. جوی خون را افتاد. بیش از 10,000 نفر کشته شد. 700 تا از حاملان قرآن، 80 تا از صحابی پیغمبر یه کاری کردن دیگه. تو مدینه بعد از این واقعه کسی از اصحاب بدر دیگه وجود نداشت، همه رو کشته بودن. فقط با امام سجاد، امام سجاد علیه السلام محله بنی هاشم شده بود پناهگاه مردم، چون یزید سفارش کرده بود سمت امام سجاد نرید، اونجا شده بود پناهگاه. کسانی که پناه آوردن، خانوم هایی که اومدن تو خونه امام سجاد علیه السلام موندن، اونا نجات پیدا کردن و الله جوی خون را انداختن. چرا؟ به خاطر اینکه میدونستن حسین آدم خوبیه، ولی هنوز متوجه نشده بودن که یزید چه آدم بدیه. دشمن شناسی. طاغوت باید شناخته بشه. همه دینم اینه، من یک فر به طاغوت بعد به یومن بالله، اگر این بشود فقط استمسک بالعربه الوثقا، شما چنگ میزنی به ریسمان الهی. اینو بهش میگن آدم مؤمن، آدم دیندار. نماز خالی در نمیاد. به قرآن هم که نگاه میکنی مرتبا همش دشمن شناسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. میفرماید که شیطان برای شما دشمنه، ازش بپرهیزید. گاهی شیطان جدی گرفته نمیشه که ما گرفتار میشیم. بله ایشون خواهر ما هستن آجا، ما به چشم خواهری، ایشون داداش ما هستن، ما جدی نمیگیریم خیلی وقتا شیطان رو، غیبت داریم میکنیم. خدا از دل ما آگاهه، خدا میدونه که من تو دلم هیچی نیست. باشه، غیبت داره اتفاق میفته دیگه. جدی نگرفتن شیطان، شیطانم هم میتونه ابلیس باشه، شیاطینی که از اجنه هستن اطراف ما هستن، هم میتونه انسان باشه، هم میتونه یه جریان باشه. یه وقتی شیطان قرآن داره ما رو تحذیر میده نسبت به شیاطین، حتما اینجوری نیستش که یه موجودی باشه، گاهی وقتا یه جریان فکریه، گاهی وقتا آدما. امیرالمومنین یه خطبه ای داره، یه فرمانداری داشت امیرالمومنین، زیاد ابن ابی. زیاد ابن ابی یه قصه ای داره که حالا یه بخشش رو شاید بتونم عرض بکنم. معاویه یه نامه ای می نویسه به ایشون، میگه که تو برادر منی، پدر شما ابو سفیانه، در صورتی که همه می دونستن که پدر زیاد یه غلامی بود به نام عبید، مادرش یه کنیزی بود، عبید یه غلامی بود، این دوتا با هم دیگه ازدواج کردن. زیاد ابن عبید در واقع بود، ولی چون نسب خیلی مهمه و این مادر کنیز بود و پدر یه برده ای بود در واقع، مردم دیدن عبید خیلی شأن برای این نمیاره، گفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، عبید رو برداشتن. خودش هم بدش نمی اومد، چون پدرش آدمی نبود که سرشناس باشه. یه وقتی معاویه یه نامه ای نوشت به این، گفتش که ببین تو برادر منی، یعنی یه نسبت زنا داد به مادرش، به مادر زیاد، گفت پدر تو اون آقا نیست، عبید نیست، پدر تو ابو سفیانه، پدر منه. این یه رابطه نامشروعی با مادر شما پیدا کرده بوده، شما برادر ما. میخواست این آدم رو گول بزنه بکشونه به شام. امیرالمومنین یه نامه ای نوشته اونجا به زیاد، میگه که وقد عرفت ان معاویه کتب الیک، بهم رسیده که معاویه برات یه نامه ای نوشته. این تو نامه های نهج البلاغه است. آقا نامه نوشته به زیاد، یستذل لبک و یستفل غربک فحذره، این میخواد عقل تو رو ببره، این میخواد تو رو فریب بده، از این برحذر باش. بعد این جمله رو بگیم، آقا میفهمند فانما هو شیطان، این معاویه خود شیطانه. یعنی اگر قرآن میگه از شیطان بپرهیزید، بترسید، حتما لزوماً اون اجنه‌ای که میان و فریب میدن نیست، گاهی میتونه یه آدم خود شیطان باشه، میتونه یه جریان باشه. زیاد منقلب میشه. بعد آقا میفرماید که این که اصلا افتخاری نیست، چون او داره نسبت زنا میده به مادر تو. بعد از اون طرف اگر واقعا تو فرزند نامشروع ابو سفیان باشی، ارث هم از اون نمیبری. تو اگه فکر کنی به خاطر مال و منال او میخوای به جایگاهی برسی، فرزند نامشروع ارث هم نداره. بعد تو اصلا برای چی داری این کار؟ بعد او داره دروغ میگه، میخواد تو رو فریب بده. زیاد گفت قلبم آرام شد دیگه، موند. بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام بازم معاویه اینقدر نامه نوشت و اینقدر رفت اومد، فریبش داد، یه خوردم تهدیدش کرد، برش داد و بردش، رفت توی لشکر معاویه بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام. دشمن اگه جدی گرفت، زیاد ابن ابی جدی نگرفته بود معاویه رو، گوالا آقا فرمود انما هو شیطان، این شیطانه، درسته معاویه بده ولی این قدام بد نیست، حالا ما میریم اونجا یه پولی هست، یه پولو چلویی هست، یه سفره‌ای پهنه، بالاخره ما یه رفاهی بهمون میرسه، ما میشیم برادر معاویه، بالاخره یه پولی گیرمون میاد. جدی گرفتن، اینقدر موضع در برابر دشمن مهمه. امیرالمومنین علیه السلام یه وقتی که اینقدر نیاز به کمک داشت، ابو سفیان اومد که بعد از رحلت پیامبر یه درفتن سقیفه، قصب خلافت اتفاق افتاده، امیرالمومنین علیه السلام مشغول تجهیز پیامبره و یه عده رفتن با یه کس دیگه ای بیعت کردن. ابو سفیان اومد گفت یا علی، اینا هم تو نهج البلاغه هست، گفت یا علی اگر تو بخوای من مور و ملخ اینجا پر میکنم از یه لشکری، یه داد میزنم یه لشکر جمع بشه، وایسی مقابله کنیم با اینا. آقا فرمودن من به کمک تو نیاز ندارم. چجوری میشه که ابو سفیان که این همه زخم خورده از اسلام، این همه زخم خورده از امیرالمومنین علیه السلام، چجوری میشه که او اومده داره ادعا میکنه؟ حضرت فرمودن که این فریبه. فنادا امیرالمومنین ارجع یا ابا سفیان فوالله ما تورید الله به ما قبوله، تو این چیزی که داری میگی اراده نکردی، تو دنبال چیز دیگه ای هستی. دشمن شناسی، یعنی امیرالمومنین علیه السلام اینقدر این موضوع براش مهمه حتی اگر از سمت دشمن کمکم بیاد بگه نبرو، تو دشمنی، دشمن شناسی مهمه. کربلا اتفاق نمی افتاد اگر مردم یه خورده یزیدو میشناختن، نه کربلا اتفاق نمی افتاد اگر مردم جریان نفاق رو از بعد از شهادت پیامبر به این طرف تو این 50 سال میتونستن تشخیص بدن و بلد بودن موضع بگیرن. و قرآن کریم بدترین دشمنی که مسلمین باید در مقابلش موضع داشته باشن، لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا، میفرماد بدترین دشمن شماها الیهود والذین اشرکوا، قرآنه، فقط بدترین دشمن شما اینا یهود. خیلی حرف جدیه رفقا، خیلی حرف جدیه. یعنی ما انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، این حرب لمن حاربکم رو اگر خوب بتونیم یاد بگیریم همه موضوعاتمون حل میشه. یعنی بغض دشمنان اهل بیت، بغض کسانی که برای تفکر امام زمانی تو این عالم نشستن اندیشکده هایی دارن درست میکنن، مطالعه میکنن برای دزدیدن فکر شما، تحریف چیزی که شما دارید بهش اعتقاد دارید کار میکنن، اگر بتونن حتی ذره ای این جلسات رو مثلا از هدف خودش دور بکنن، حتما بدانید که میلیاردها دلار هزینه میکنن برای اینکه شما عزادار سید الشهدا علیه السلام باشی ولی دشمن شناس نباشی، عزادار سید الشهدا علیه السلام باشی ولی حماسه از دلش در نیاد، عزادار سید الشهدا باشی ولی با شهدا خیلی انس نداشته باشی، عزادار سید الشهدا باشی ولی آرزوی شهادت نداشته باشی، آرزوی مقابله با اسرائیل رو نداشته باشی. اتفاقی تو این 10-12 روز افتاد، واقعا یه توفیق بزرگ بود اگر ما متوجه باشیم. یعنی چیزی که آرزوی سالها شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافعین حرم، این همه شهدایی که شهدای ترور توی این 46 سال، همه شهدای ما آرزوشون این بود که یه جایی مستقیم با اسرائیل مقابل بشن، یه جایی با آمریکا مستقیم روبرو بشن، و خدا این توفیق رو به نسل ما داد. اگه قدر ندانیم، طبیعتاً ما هم عبرت خواهیم شد. خدای ما رو از خواب غفلت بیدار بفرما. شب دوم ماه محرم، شام جمعه، انشاءالله که شب دوم آدم ها، حسینی ها، بیشتر هوای کربلا به سرشون میزنه، آدم ها بیشتر دلتنگ کربلا میشن، چون میگن یه قافله ای داره میرسه کربلا، بعد میگه که من یکم زودتر برم. بعضی ها دیشب اومدن، بعضی ها امشب، هنوز زوده، هنوز قافله فردا صبح میرسه کربلا، اما ما گفتیم بریم این سنگای تیز رو جمع بکنیم از زمین، یه آب و جارو بکنیم. این بچه ها بادیه نشین نبودن، این بچه ها عادت به بیابان نشینی ندارن، اینا زیر پاشون نرم باشه.